فامیل میزدن. این خودش بزرگترین ضربه به این جوان و نوجوان ماست. دیگه دلیلش هم میتونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن. مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در اون کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شود و فرد ناامید میشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شود و دوباره اون کار انجام بده. یا اینکه مثلا در جامعه نتونسته خود آن قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن. اونا باعث میشن که باور نداشته باشن به استعدادهای خود، به توانایی‌های خود و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان میافزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلهره آغاز می کنند و این باعث می شود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلماً روی زندگی فردی و اجتماعی از او تأثیر بسیار زیادی میمونه. یعنی اون فرد یک فرد بی باور مسلماً اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفیگراست، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواهن شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت به آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم و کسی که با خودش تلقین کنه که من شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان با خودش تلقین کنه که من توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز میتواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشه و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشه. خو از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بدن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. این همی موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن و چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این مناست که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودند که تخصصی علم فرا گرفتند، در بخش‌های مختلف تخصص به دست آوردند، تجارب داشتند، مسلکی بودند، اما بنا به ملحوظات، بنا بر وضع جوی حاکم، اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدند و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح ها و از برنامه ها و از ایده هایشان استفاده شود متاسفانه استفاده صورت نمیگیره و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و همون هدفی را که ترسیم کرده بودن از اون هدف خود دور احساس میکنن و این باعث میشه که انسان دیگه همون انگیزهش، شوقش، علاقهش، عشقش برای همون مسلکش، برای همون رشتهش، برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند و باعث از یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانهای ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن، دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان، برای هر کدامش که صدای من را میشنوند است که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان جوان است که برش هدف نباشه یه هدف برای خود بسازه. او وقتی جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دهی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود، به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود، اینا راههایی را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است. اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راه‌های مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است. ما میتونیم او را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوان ها وقتی که به سن دیگه میرسن که خوب و بد خود را میفهمن، نکات ضعف خود را شناسایی کرده، به خاطر اینکه ضعف ها را به قوت تبدیل کنن باید مطالعه کنن، جستجو کنن، تحقیق کنن تا هم اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازن. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه پس بالای خود هم باور نداره و با مجرد که در زندگی خود یک شکست میخوره، امو شکست باعث ازی میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه. در حالی که اگر بالای خود، بالای توانایی های خود باور داشته باشه، با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چی شکست از لحاظ مادی باشه و چی از لحاظ معنوی یا چی از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم ما هیچ وقت مایوس نمیشیم. و به خاطر از این که ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم. همیشه از خود کرده به دیگران ارزش زیادتر نته. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم، یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها به خود و به توانایی های خود باور ندارن؟ عوامل این که جوان ها به استعداد خود و به خود باور ندارن چیست؟
دلایل زیاد وجود داره که برای من شما واضح میسازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره، ولی اگر بیایم عمقاً نگرش داشته باشیم و عمیقاً توجه بکنیم و عمیقاً بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستند، خود را نشناختن که کی هستند. وقت خود را نشناختن قطعاً اینا با مشکلات روبرو میشن و اینا باور به خود از دست میدن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش نگفتیم، همین کی هستم را جوابش نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم. حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام بده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام بده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام بده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام میده، توانایی منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم، وقتی از خودشناسی غافل شدیم به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود را میکنن با دیگرا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را بر آورده نمی سازه و ما باورمندی خود را از دست میتیم. کارهای زیاد را میخوایم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگه که حالا ما چشم پوشی میکنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقت ما دید ما این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بتیم، باورمندی خود را از دست میتیم. وقت ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما باورمندی خود را از دست میتیم. وقت ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت های ناسالم داشتیم با دیگرها، باورمندی خود را از دست میتیم. با یک فرد رقابت میکنیم، میبینیم که از ما که پیش رفته، ما باورمندی خود را از دست میتیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده ها بسیار تاثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقاً نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تأثیر میکنه. بالای روان کودک خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله به باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه است، مشکلاتی که حالا ما صحبت کردیم را دوچارش هست، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردن، در فکرش نبودن، به نیازهایش توجه نکردن، حالا به او احساسهایی که داشت به او توجه نکردن، اصلا فکرشان به طفلشان نبود، همیشه فکرشان به این بود که چیگونه شب و روز خود را سپری بکنن، چی قسم نفقه خانواده را تعیین بکنن و دنبال این نبودن که حالا این نفقه تعیین میشه، باید طفل چیگونه باید بزرگ شد. بدون برنامه طفل را بزرگ ساختن. از دوران یک ماهگی تا 36 ماهگی دوره شکل گیری شخصیت و عزت نفس و اعتماد به نفس یک کودک می باشه که متاسفانه خانواده ها در این دوران اصلا توجه نمی کنن و خیلی ها باید دقت بکنیم در تربیت اطفال خود. چون زمانی که ما طفل دار میشیم، طفل ما از یک سالگی تا سه سالگی احساس بالاخره شرم و خجالت می داشته باشه، ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از سه سالگی تا 6 سالگی احساس گناه میکنه، طفل همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن، یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه، طفل به او محبت بکنن که چنین احساس های در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حقارت می داشته باشن، خود پایین و پس می بینن، از دیگرها کرده فکر میکنن که ما از دیگرها کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما می بینیم در جامعه ما که بیشتر باز این رو به تصویر هم می کشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمی کنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتوانیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرها هستن، متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفتم میتوانیم که خانواده نقش کلیدی در بی‌باور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بی‌باور هستند. چون مثلا ما میبینیم بیشتر جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستن، با رفیقای خود در ارتباط هستن که اونا توانایی ندارن، اونا به باور هستن. وقت صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به اهدافت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه. رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادران توفریت رفیقا که میباشن، اونا هم صحبت های برابط میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره، این شرایط چنین صحبت های را میداشته باشن، قطعا تاثیر میکنه. خب در کل ما بگیم حمید هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است. 10% دیگر میتونیم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیادی هستند.
خب دکتر صاحب، عواقب و نتایج نداشتن باور به خود در آینده و در زندگیی که جوانان در پیش روی دارند چی خواهد بود؟
جوانانی که امروز به خود باور ندارن، باورمندی خود را از دست دادن، در زندگی با مشکلات زیاد روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی و روانی. شما میدانین کسانی که امروز در اجتماع حالا زندگی میکنن، اونا باورمند هستن، توانایی خود را درک کردن و فهمیدن که خداوند اونا را توانایی داده و بدون توانایی خلق نکرده، اونا واقعا مسیر زندگی را درک کردن. ولی کسانی که خلاف اینا هستن، باورمند نیستن به خود، به توانایی خود باور ندارن، اینا در زندگی همیش از دیگاه کرده پایین هستن، همیش اینا در زندگی از دیگاه کرده عقب هستن، در هر کار اینا پسمان هستن، از همه چیز دور هستن و اینا نمیتونن هیچ کار انجام بدن، همیشه دور هستن، گوشنشین هستن، دوست ندارن در اجتماع باشن، دوست ندارن که بالاخره کار آغاز بکنن. اول اینکه خدا پایین رو پس میبینن، دوم ترس دارن، اقدام به هیچ کار نمیکنن، سوم اینا روابط اجتماعی درست ندارن، با هیچ کس روابط درست اجتماعی برقرار کردن نمیتونن، چون باورمند به خود نیستن، همیشه وقتی با یک کس در رابطه باشه خود با او مقایسه میکنه، یعنی محسوس کرده خوب است، میتونه از من کرده خوب است، باورمند نیست به خود. حالا مشکل بعدی که ایجاد میشه برای اینا این هست که اینا با فکر بکنن در اجتماع همیشه وقت میخواد که دیگران اینا را تحسین بکنه، دیگران اینا را بالاخره متوجه بکنه، دیگران اینا را بالاخره به مقام برسونه. باورمند نیستن، بالای خود فکر میکنن که دیگران باید اینا را به یک جای برسونه، اصلا خودشون سر پای خود ایستاده شدن نمیتونن و در هر کار اینا شکست میخورن، در هر کار اینا با مشکل روبرو میشن. اینا هر کار را که آغاز میکنن به اتمام نمیرسانن، هر کار نیمه تمام رها میکنن، هر کار که حالا در زندگی باشه، اگر مثلا آقا علاوه کوچک بنگریم کورس زبان انگلیسی را آغاز میکنن تا نیم ادامه میتن پورا تمام نمیکنن، یا بالاخره یک کار را، یک رشته را آغاز میکنن تا نیم میرن ادامه نمیتن، چون باورمند به خود نیستن، به خود باور ندارن. و مشکل بعدی که برای کسی که به باور است به وجود میه این است که اینا همیشه وقت وابسته به دیگران هستن، خوشیشان، سرزندگیشان، بالاخره شرایط خوب زندگیشان. حالا اگر دیگران باشه لذت میبرن، اگر دیگران باشه خوشحال هستن، اگر دیگران باشه واقعا کیف میکنن از زندگی، وابسته هستن، وابسته دیگران هستن، وابسته شرایط هستن، وابسته بالاخره یک مکان هستن، هیچگاه متکی به خود نیستن. اونا بالاخره در اجتماع چندین دانه هدف می داشته باشن، در انتخاب اهداف هم اشتباه میکنن، 10 تا هدف تعیین میکنه برای خود، دنبال این برو، دنبال اون برو، با هیچ کدومش هم ادامه نمیتن. همیشه وقت میخوای مثلا هم میخوای که دکتر شه، هم میخوای انجینر شه، هم میخوای پیلوت شه، هم میخوای مثلا رسام شه، هم میخوای نویسنده شه، هر کارو میخوای دیگه انجام بده، چون بالای توانای خود باور نداره، که حالا توانای خود درک نکرده، باورمند نیست کدام کار تو میتونه به شکل درستش انجام بده، با خاطر چی خلق شده تو، حالا تو نقش تو در زندگی چیست، کدام نقشه باید تو بازی بکنی، کدام نقشه، حالا همه نقشه نمیشه که همه نقشه یک نفر بازی بکنه، تو مجبور است یک هدف تعیین بکنی، دنبال او بری و او را رها نبکنی، زمان سپری شده میره و اینا نمیتونن هیچ کار به شکل درستش انجام بدن.
خب دکتر صاحب، رای حل چی است؟ به نظر شما جوانایی که میخواین باور داشتن به خود در خود تقویه کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اولین راهکار این است که شما توانایی هایتان را بالاخره بشناسین که چی توانایی دارن. شما بیاین حداقل نیم ساعت برای خودتون وقت بتین، مثلا کدام کارها رو شما میتونن خوب انجام بتین، از عهدهش برآمده میتونن، او رو بیاین شناسایی بکنن، در یک ورقه بنویسین و او رو بالاخره برای خودتون بولد بکنن، بزرگ بکنن، و او کارهایی که از عهدهش برآمده نمیتونن، در او کارها ضعیف هستن، رو کنار بگذارن. یعنی شما باید اولا توانایی هایتون رو بشناسین، در کدام کارها توانایی دارین، حالا در قسمت اهداف چیز دوست دارین در زندگی به اوج برسین، کدام مقام دوست دارین، عاشق کدام مقام هستین، کدام موقعیت دوست داره به اوج برسن، این را شناسایی بکنن. دوم هم شما باید درک بکنن، به این باور برسن که خداوند بزرگ در کنار شما هست، خداوند بزرگ در کنار شما هست و همیشه و در همه جا در حال هدایت کردن شماست و هیچ گاه شما را فراموش نمیکنه. به باور باید برسین. خداوند میگه لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش من در کنار تو هستم. همیشه خداوند گفته که من هستم. باید باور داشته باشیم که خدا هست و ما را یاری میکنه و ما قطعا موفق میشیم. راه کار بعدی، انتظارات کم کنن. از هیچ کس انتظار نداشته باشین جز خودتون و خدایتون. از هیچ کس انتظار نداشته باشین. راه کار بعدی، خود مقایسه نکنین. با هیچ فرد در این جهان خودتون رو مقایسه نکنین. شما نقصه خودتون رو بازی میکنین. هیچ فرد در این جهان مثل شما نمیشه و شما هم هیچ فرد شده نمیدونین در این جهان. راه کار بعدی، از احساساتتون آگاهی داشته باشین. چه احساس دارین، هر لحظه احساساتتون رو کنترل بکنین، چون اگر ما از احساسات خود غافل باشیم قطعا ما نمیتونیم به خوب برسیم، چون احساسات ما قطعا در این که ما را بارمند بسازه تاثیرگذار است. چون هر احساسی که ما می داشته باشیم فکر ما را تشکیل می ده، احساسات افکار ما را تشکیل می ده. اگر احساس ما همین لحظه خوب و عالی هست، پس فکر ما مثبت است. اگر احساس بد داریم، فکر ما منفی هست. شما می دانید با افکار مثبت اتفاقات مثبت را جذب بکنیم و به چیز خوب می رسیم، با افکار منفی اتفاقات بد را جذب میکنیم و به چیز بد می رسیم. پس خوب است که احساسات خود را بشناسیم که چه احساسی داریم. راه کار بعدی، کوشش بکنیم که همش به خود ما متکی باشیم، با بالای خود و هیچ کس وابسته نباشیم، وابسته هیچ گونه شرایط نباشیم، که اگر وابسته بودیم قطعا ما نمیتونیم به زندگی خوب برسیم. راه کار بعدی، کوشش بکنیم در زندگی اهداف واقع بینانه تعیین بکنیم. بسیار زود کلان هم تعیین نکنیم، بسیار خرد هم تعیین نکنیم، واقع بینانه تعیین بکنیم تا ما رو کمک بکنه. به هر کس اجازه ندیم که در کنار ما باشد. اگر انسان های منفی در کنار ما هست قطعا افکار ما منفی است. اگر انسان های مثبت در کنار ما هست قطعا افکار ما مثبت است.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه حل‌های باور نداشتن جوانان به خود را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتاتی که بانک‌ها آشنایی دارند از دانه تولید میکنند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیادی زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظهیر البذر و مخفی البذر. ظهیر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد به نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است. یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارند. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثرا برگ ندارند. در رواز دنبرگ قسمت اخیر برگ دور ساقه را به صورت غلاف یا خوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیما. نباتات دومشیما دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میم ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدال ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کنند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتات که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتات که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند، مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف 8 پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف 8 نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج‌های زلم و پویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادن. اما امروز انواعی زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالسنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وحیدی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دمسبان، کلموسیس. سرخسها نباتات وحیدی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخسها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگهای فلز مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برند. سرخسها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت های مذکر و مونث حجره زایگوت به وجود می آیند و در تکثر غیر زوجی روی برگ های سرخس بندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دمسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آن می هم نباتات تخمدار و وزیع می سازد. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتریاها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مجکل کدام نتیجه نمیتاد، یعنی دواها بی اثر میباشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراکات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و بکتریا ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحه محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سوم، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون ششته شود، و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله‌دار باید خوردن نشود به طور متواتر، چون مرض‌های گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم ها هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین ششته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات، در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید، تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042 02 21
0112-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
می شود من دیگر آشنا ایتمن نانا می شود